بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 88 تاریخ 19/2/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله 336، الغسلت المزیله، الغسلت المزیله للعین بحیث لا یبقا بعدها شیء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه تعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب. وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء المضاف يجب بعده مرتان أخريان. خب این مسئله مسبوق به سابقه است. قبلا هم محضر مبارک و شریف شما دوستان عزیز و بزرگوار عرض کرده بودیم و سید در مسئله 311 متعرض این مسئله شده بود. حالا اون چه امروز میخواد مطرح کنن این است که ما در جاهایی که بهمون گفتن تعدد لازم هست در شستن، خب این عینی را که میخواهیم بشوییم، این عین گاهی عین نجاست همراهش هست. طبعا بخشی از کار ما در شستن صرف ازاله عین نجاست میشود. سؤال کلیدی این است، آیا این غسله مزیل عین نجاست در جاهایی که تعدد غسل لازم است چه مرتان و چه مرات، چه دو بار چه سه بار، آیا این غسله مزیل عین نجاست می شود به عنوان یکی از اون دو غسله یا یکی از اون غسلات حساب کرد، یا این که نه حساب این غسله مزیل عین نجاست را جدا باید حساب کنیم و اگر در جایی گفته شده دوبار باید شسته شود، دوبار منهای این غسله مزیل است. کل سوال این شد، آیا در جایی که به ما میگن دوبار باید شسته شود، این دوبار به اضافه این غسله مزیل است که در نتیجه عملا می شود چند بار؟ سه بار. یا می شود به گونه‌ای طراحی و برنامه ریزی کرد که این دوباری که گفته می شود یک بار اون را همین غسله مزیله تشکیل دهد. جان کلام اینه، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در فرمایششون این می فرمایند، الغسلت المزیلت للعین، اون غسله‌ای که مزیل عین است، یعنی موقعی که میشویید عین نجاست را برطرف میکند، تا توضیح میدن غسله مزیل عین یعنی چه. میگه به حیث، معنای مزیل عین یعنی به گونه ای که لا یبقا بعدها شیء منها، یعنی اون یک باری که شستید دیگه چیزی از عین نجاست باقی نماند. این روش میگن غسله مزیل عین. خب این مبتدا، پس الغسله المزیله للعین خبرش است تعد من الغسلات، یعنی همین غسله مزیل عین خودش جز غسلات حساب میشه. جایی که دو بار بنا بود بشویید یک بارشو گویا انجام داده، یک بار دیگه بشویید کافی. جایی که سه بار لازم بود بشویید یک بارش با این غسله مزیله انجام شده و دو بار دیگر لازم است. منتها شرط دارد غسله مزیله با این قید، به حیث لا یبقا بعده شیء منها. این غسله مزیله باید به گونه باشد که موقعی که میشوید دیگه چیزی از نجاست باقی، اگر این شستن اولی که من میشویم کل نجاست را از بین ببرد، این را تحسب مرتن به عنوان یک بار، یک بار دیگه در جایی که تعدد مرتین است، دو بار دیگر در جایی که سه بار لازم است شسته بشه. خوب روشن ها؟ حالا ادله شو عرض کنم. تعد من الغسلات، خود این جزء غسلات محسوب می شود. در کجا؟ در جایی که یک بار شستن لازمه که لا تعد من الغسلات. میگه نه، فی ما یعتبر فیه تعدد، اون جایی که تعدد درش معتبره اینم به عنوان یک غسله محسوب می شود. فتحسب مرتن، این یک بار غسله مزیله به عنوان یک بار از شستن، جایی که دو بار لازم است یک بار دیگر لازم. به خلاف ما ایزا بقیه بعدها شیء من اجزاء العین، اما اگر احیانا جنابالی یه بار آمدید این چیزی که متنجس شده شستی، پایان را دیدید هنوز اجزاء عین نجس باقی هست، حق ندارید این چنین غسله ای را به عنوان غسله اول حساب کنید. روشنا؟ به خلاف ما اذا بقی بعدها شیء من اجزاء العین، خب اگر باقی مون چیزی از اجزاء عین بعد از این غسله چوک می‌دارد، اینها لا تحسب، یعنی چیزی به حساب نمیاد، چون وظیفه شما این بوده که این را از بین ببرید و از بین نرفته. و علاهازا نتیجه بگیریم، جمع‌بندی کنیم به قول سید، فاذا ازال العین بالماء المطلق، اگر عین نجاست با آب مطلق زائل شد، فیما یجب فیه مرتان، در جایی که دوبار شستن لازم باشد، اگر اون بار اول عین با آب مطلق عرض شود از بین رفت، اونم در جایی که دوبار شستن لازم است، دیگه خودتون فارسیش بفرمایید بعدش چی می شود؟ کفا غسله مرتن اخرى، یک بار شستن بیشتر لازم نیست. اما اگر نه، با آب مطلق نشستی، آمدید با آب مضاف شستید و ازاله عین شد، سوال این است آیا حکم آب مضاف هم حکم، حالا آب مضاف یا هر چیز مضافی، عرض شود این عین را از بین بردید، آیا اینم به عنوان همون یک بار شستن محسوب می شود یا که علم یکن شیئن مذکورن هست؟ جواب که علم یکن شیئن مذکورا. لذا می فرماید به این ازاله ها به ماء مضاف، به ماء مضاف یجب بعده مرتان اخریان، یعنی این که علم یکن محسوب می شود، اون دوباری که گفته بودن بشوید جداگانه باید بشوید. این کله فرمایش مرحوم سید که اگر یک کسی خارجشو بخواد برای ما بگه و خلاصش بگه این است، یه سوال یه جواب. غسله مزیل عین در جایی که تعدد معتبر است، عرض شود خدمتتون این که آیا جزء غسلات محسوب می شود یا نمی شود؟ به چه شرط؟ که کل عین نجاست از بین رفته باشه. این یه سوال. سوال دوم، آیا از بین رفتن عین نجاست به وسیله آب مضاف این هم باعث می شود که این غسله به عنوان غسلات حساب بشود یا باعث نمی شود؟ کل ماجرا همین دو تا جواب بیشتر ندارد. خب مرحوم سید در مسئله عرشبت محضر مبارک و شریف شما 311 و مسئله 4 این که میگیم 311 و 4 چون مثلا در هر باب مسئله مسئله کرده، ولی از باب کل مسائلی که مطرح شده 311 است، منتها در این فصل مسئله 4 ایشون اونجا این مطلب را فرمودن، عبارتشون بخونم محضر شما گرامیان. یجب فی تطهیر صبح، لازم است در تطهیر صبح، اول بدن بالماء القلیل، عرشبت خدمت شما، من بول غیر رزی، الغسل مرتین. اینو داره اول مسئله، و بعد به دنبال این میاد که آیا غسله مزیله چه حکم دارد چه حکم ندارد. نمیدونم تو ذهن مبارک شریفتون هست یا نه، اینه که سید در اینجا فرمودن یه تفاوت و مایی دارد با اون چه که جناب ایشون در مسئله 4 و مسئله 311 فرمودن. تفاوت و ما چه است؟ احسن بر فاضل معاصر ما. در مسئله 4 دیگه استمرار و سب الماء را در اونجا مطرح کرده بودن، اینجا مطرح نکردن، مگر اینکه بگیم چون اونجا مقیدن مطرح کرده و اینجا علی نحو المطلق، همونطور که ما در روایات یهمل المطلق و علی المقید، غسله مزیله ای که اینجا مورد نظرشون هست همون غسله مزیله ایست که بعد از اون هم آب ادامه پیدا کند در ریختن، اون غسله مزیله به عنوان یک بار محسوب می شود، نه مطلق غسله مزیله، چون اونجا این تعبیر را داشت. عرشبت خدمت شما بین که ولی مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگری این مسئله را شرط نمی دانن. عرشبت خدمتون بین که سوال این است که چرا شما فرمودید غسله مزیله؟ عرشبت خدمتون بین که در جایی که تعدد لازم باشد این حکم را دارد. دلیلش روشنه، چون ما اطلاق روایاتی که میگه تعدد، دیگه تعدد توش نخوابیده، این تعدد مربوط به غسله مزیله باشد یا بفرمیدا نباشد، میگه در اینجا دو بار شستن لازم است. خب طبعا عرشبت خدمتون این که اونجایی که این زائل میشود صدق غسل میکند، ولی اونجایی که این زائل نمیشود صدق غسل نمیکند. در نتیجه ما اونجایی که این زائل میشود به عنوان یک بار حساب میکنیم، با اونجایی که این زائل بفرمایدا نمی شود ما به عنوان غسل حساب نمی کنیم، چون این اجزاء نجاست باقی موند. نسبت به مضاف هم نشسته پاک است، چون در رابطه با مضاف اگه یادتون باشه که هست که هست، ما یه شرایطی را در اوائل بحث مطهرات مطرح کردیم، اگر یادتون باشه یه آفرین دارید. چه شرایطی مطرح کرده بودیم؟ کی در این صحبت میکنه؟ شما؟ گفتیم اون آبی که میخواهیم با اون شیء نجس را بشوییم باید طاهر باشد، مطلق باشد. آفرین، هم طاهر باشد و هم مطلق باشد. حالا طهارتش قبل الاستعمال، هین الاستعمال اون بحث دیگری داشت، ولی مطلق بودن اون آبی که میخواستیم استعمال کنیم در ازاله نجاست شرط بود. خب این مضاف نقطه مقابل مطلقه. یا الله، خب تعیید میفرمایید دیگه، بلنگو که لازم نبود. بسیار خیلی ممنون. عرض شد خدمت شما بین که اون تعریفی است که برای ما طاهر میفرمند، طاهر لنفسه و مطهر لغیره، که این عنوان اگر احیانا برش منطبق بود، یعنی اخره ما مطلق، اگر این عنوان برش منطبق بود در نتیجه ما این حکم جاری میکنیم. پس فرمایش مرحوم سید فرمایشیست علل قاعده علل مبنا، طبق اون چه که طراحی کرده بودیم اینجا هم محصولشو میچینیم. گفته بودیم ما مطلق اگر ما مضاف شد هیچ کار است، گفتیم ما مطلق اگر با آب مطلق غسله شما مزیله این بود چه اشکال دارد که به عنوان یک غسله حساب بشه. دومی را بهش اضافه میکنید، یا جایی که سه بار لازم بوده بفرمایید دوباره دیگه بهش اضافه کنید. این مطلب است. جان کمی بلندتر هم بفرمایید. چیز کردن بفرمایید. بله قبلن هم متعرض شده این خدمت آقایون هم عرض کردیم، فی انهو کلما یا فی انهو ما
استفاده
اومدن
و
قرآن
مستقل
تعدد را معلوم نه این مطلق این عبارت بحث بول تنها نیست. بول که مرتان غسلاتشون میگن، یعنی اگر جایی هم سه بار شستن لازم باشه اونم همین حکم رو داره، منصر به بول نیست.
استفاده عدم تفکیل از عدم تفکیل میشه که استفاده کرد
بله اون یه بحث دیگریست، ولی کلن بحث اطلاق داره، منحصر به بول نیست، شامل موارد دیگر می شود. ملاس این است که ما آرا اینو به عنوان یه غسله حساب بکنیم یا نکنیم. شرایط غسله موقعی که ازاله این کرد، چون در جمعه چه بخواهیم بول را بشویم چه غیر بول فرق می کنیم. خب مسئله 337 که مسئله 30 هست، النعل المتنجسه تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها الى العصر. حالا اجازه بدید من اینو بخونم بعد خدمتتون عرض خدمت شما بین که ولا حاجة فيها الى العصر بعد چرا لا من طرف جلدها ولا من طرف خیوطها و کدل باریه بل ارشوت خدمتون فی الغسل بالماء القلیل ایدن کذالک ارشوت خدمتون این که لأن الجلد والخیط لیسا مما یعصر و کذل حزام من الجلد کان فیه خیتون ام لم یکون. خدمت شما هستیم. خب بله این که به طریق اولا سازل محاصره که نشسته پاک است. نه نشسته پاک است، یعنی اگر ما این را حساب کردیم چه اونجایی که مره معتبر باشه چه اونجایی که تعدد معتبر باشه، ما بحثمون این بود که جایی که تعدد هست این میشه من جزم یکی از شاخهای تعدد حساب کرد. بله وگرنه فرمایش شما اگر جان بله این قید احترازی نیست که اگر احیانا در جایی تعدد معتبر نبود این حکم داره، البته یه احتیاطاتی قبلا کرده بودن در جایی که بحث مره بود، بله احتیاط کرده بودن و قبلا هم خوندیم و متعرض شدیم، ولی ظاهر اطلاقش باید شامل اینجا هم عرشبت بشه، ولی قبلا احتیاط کرده بودن که اگر غسله مزیله بود و مره بود احتیاط اینه که یک بار دیگه هم بشه. طرح کدوم مدعا دلیل که گفتیم خدمتون شما اینجا زیاد نداشتید، دلیل اینکه صفقه غسل میکنه. ما چی میخوایم غیر از این؟ ازاله این شده شستن هم تحقق پیدا کرده صفقه غسل میکنه. مگه نشاره ما گفته بود غسل از اطلاق غسل شاره شامل این مردن میشه، مشکلی نداره. خب این مسئله هم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتوم عرض بکنیم. اگر کفش کسی متنجس و نجاستی شد، سوال این است که آیا الزاماً باید با آب کثیر اون را شست یا آب قلیل هم می شود؟ یه سوال. سوال دوم این است که آیا عصر و فشردن لازم هست یا فشردن لازم نیست؟ اینم دو سوال. سوال سوم این است که آیا در این کفش اگر نخ به کار رفته باشد که معمولاً پوست را با نخ می دوزن، آیا اون نخ ها هم مثلا نیاز به عصر دارد یا ندارد یا حکم جلد دارد در اینجا و تابع جلده؟ و بحث دیگه راجع به کمربنده، آیا کمربند هم همین حکم را دارد یا ندارد؟ خلاصه فرمایش سید اونی که محضرتون عرض می کنم این است که مرحوم سید می فرماید کفش متنجس، حالا دلیلش را عرض می کنم، کفش متنجس ایشون می فرماید گاهی با آب کثیر می خواهید بشویید گاهی با آب قلیل می خواهید بشویید. با فرو بردن در آب کثیر پاک می شود. کفشتون متنجس شده تو آب کثیر بزنید، مثلا نبزنید در بیارید، به گونه ای که آب نفوذ کنه و به اعماق اون برسد نجاست اون پاک می شود. البته در صورتی که عین نجاست دیگه همراهش نباشه. سوال این است که آیا لازم هم هست که بعد که کفش را بیرون آوردیم بفشوریم یا لازم نیست؟ مرحوم آیت الله خویی یه اشکالی به مرحوم سید کردن که ما با هم قبلا اختلاف داشتیم. ایشون میفرماد با سید در آب قلیل و آب کثیر با هم اختلاف داشتیم، چون ما در آب کثیر، یعنی سید فرموده بود در آب کثیر عصر و فشردن لازم نیست، بالی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن که نه، در عصر و فشردن فرقی بین آب قلیل و آب کثیر نمی کند. یعنی اگر چیزی هم در آب کثیر فرو بردید بعد باید عرض شود خدمتون این که حالت فشردن پیدا کنه، حتی تا جایی که اگر یادتون باشه در دم مسبوق، یعنی لباسی که رنگین شده با خون، ایشون فرمودن اگر تو آب کثیر زدید و بعد فشار دادید رنگ قرمز، رنگ خون ازش بیرون اومد، این پاک نیست. توجه فرمودید؟ بالا که نظر سید غیر از این. حالا اجمالاً کفش متنجس با فرو بردن در آب کثیر ایشون میفرمایند پاک میشود، به فشردن و عصر نیاز ندارد. جای خویی به سید میگه شما دیگه چرا این قید رو اینجا مطرح میکنید؟ قبلا به ما گفتید، ما هم فهمیدیم که در آب کثیر به نظر شما فشردن لازم نیست، اینجا چرا برمیگردید میفرمایید بلا حاجت فیها الی العصر؟ حالا ما گاهی برمیگشتی همچه حرفی میزیدیم طوری نبود، ولی شما که قبلا گفته اید دیگه لازم نبود تکرار کنید. حالا سید حافظه ماها را نگاه کرده، دیدی که ما یه پنجشنبه جمعه که برمون میگذره کل همه چی یادمون میره، خوب هم کرده به نظرم. خب بعد ایشون میفرماید که از ناحیه جلد و این پوستی که در کفش به کار رفته و نه نخ، این نخهایی که به کار رفته و دوخته شده، اینا هم هیچ عصر و فشردنی لازم نیست، همی که تو آب بزنید به اعماق اون آب نفوذ بکنه کافیست. باری هم همین رو حکم را دارد. باری یعنی چی آقا؟ حسیر و امثال زاله که با نخ بافته می شود، اونجا هم همینطوریست که اگر مترجز شد در آب کثیر فرو ببرید که این آب نفوذ بکنه به همون مقداری که نجاست نفوذ کرده، لازم نیست نه خودش و نه نخهایی که درش به کار رفته بفشورید، فشردن در اونجا لازم نیست. عرض شود محضر مبارک شما، راجب کمربند هم ایشون میفرماید حکم همین هست، در اونجا ولو در کمربند، کمربندی که از چرمه، ولو نخ به کار رفته باشد، نه در چرم اون و نه در بفرمایید نخ اون فشردن لازم نیست. این تا اینجا. با آب قلیل هم سید فرمودن مشکلی ندارد، می شود با آب قلیل این را هم شست، منتها باز آب قلیل هم همین خصوصیتی که قبلا عرض کردیم، آب قلیل به گونه ای بریزیم که آب به اون نفوذ کنند. خب تفاوت نظر مرحوم سید و مرحوم آیت الله خویی را در ضمن عرایزم محضر شریفتون عرض کردم که به نظر مرحوم آیت الله خویی چه در آب قلیل چیزی را بشوییم چه در آب کثیر چیزی را بشوییم اگر قابلیت برای عصر دارد، فرقی بین آب قلیل و کثیر نیست، مگر اینکه خود اون شی بفرمیده قابلیت برای عصر مثل ما نهنفی که در اینجا چه آی خویی چه مرحوم سید که در هر که سید در آب کثیر معتقد به عصر نبود، هر شبت خدمتون اینجا نه از باب این که مثلا چه هست، از باب این که این شی خارجی ما، نعل ما، حزام ما، کمربند ما قابلیت عصر ندارند. بنابراین هر شبت خدمتون در جایی که عصر لازم نیست، یعنی عصر نمی شود، در نتیجه عصر هم لازم نیست چون نمی شود کاری کرد. این هم از این نظر. این که فرمود نه از طرف جلد اون نه از طرف خیوط اون، به خاطر این که چرب قابل عصر نیست، خیط قابل عصر نیست. حالا اگر کسی هم اشکال کنه که نه این خیط ها یه حکم جدایی ممکنه داشته باشن، قبلن هم به یه مناسبتی اشاره کردیم، گفتن خیوط یک کلمه اگر بفرمایید آفرین دارید تابعه. خیوط را ما یه حساب جداگانه براش باز نمی کنیم و در نتیجه تابع اون هست. خب ما امروز تا همینجا بسنده می کنیم، کمی قراری داشتم عذرخواهی می کنم، انشاءالله که آماده بشیم فردا هم محضر شریفتون باشیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. آه من خواستم توصیه کنم که برای نیست روشنه خاموشه به شما نه نمیخوام به ایشون میخوام توصیه کنم. بله هر شبت که شما فرمودید میخوام بنویسم. من خواهشم اینه که تتبعتون رو حالا که میخواید این کار انجام بدید تتبعتون رو بیشتر کنید و مبارز دیگری هم مراجعه بفرمایید که انشالله اون چیزی بعد میگید یک جامعیتی داشته باشه که شاید میخواید